بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم گاهی حجیت خبر واحد یا امارات از باب طریقیت و گاهی از طریق سببیت. اگر از باب طریقیت باشد، قاعده اولیه در تعارض تساقط، زیرا نه این طریقیت دارد از نظر عقلا و نه آن. الا ای حال اتفقوا بر این که اگر خبر واحد یا اماره از باب طریقیت و راهنمایی حجت باشد، این در تعارض تساقط. انما الکلام اگر قائل بر سببیت بشیم، داریم قاعده اولیه را میخونیم نه قاعده ثانویه. اگر از باب سببیت بشه چطور؟ سببیت اشعری برای ما مطرح نیست، سببیت معتزله هم مطرح نیست. اونی که برای ما مطرحه سببیت امامی است که تصویب امامی میگن. شیخ اگر خاطرتون باشد روز چهارشنبه دو نوع سببیت گفت: یک، قیام اماره احداث مصلحت در مؤبدا می کند، اما طبق مؤبدا حکمی جعل نمی شود. این یک قول. قالب گیری کنیم، قیام اماره احداث مصلحت می کند در مؤبدا بدون اینکه طبق مؤبدا جعل و حکم بشود، جعل مماثل. این همان است که در مبحث حجیت زن فرمودیم. اما اونی که در تعادل ترجیح می‌فرماید بالاتره. قیام اماره احداث مصلحت در مؤبدا می‌کند، مؤبدا یعنی مفاد، و شرعاً هم حکمی مطابق اماره جعل می‌شود، جعل الحکم الشرعی وفاقاً لمؤبد الاماره، بهش میگن جعل مماثل. این نظر جدیدی است که شیخ فرموده و از همان زمان دو تا حکم پیدا شده، حکم واقعی و حکم ظاهری. ما الان میخواهیم قاعده اولیه را علی وفق السببیه علی تفسیر ثانی، تفسیر ثانی. شیخ اعلی الله مقامه در اینجا می‌فرماید اگر قائل به سببیت بشویم، مقتضای قاعده اولیه این در تعارض تخییره. مقتضای قاعده اولیه این در تعارض تخییره. چرا؟ زیرا این هم حکم شرعیست، اون هم حکم شرعیه. اون که میگد یجب، اون که میگد یحرم، هر دو حکم شرعی است، ولی نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، اما میتونیم به یکی عمل کنیم عنده، پشتش را بگو، به یکی عمل کنیم عنده ترک الاخر، به اون عمل کنیم عنده ترک الاخر. فاشبه المقام بالغریقین، همینطوری که غریقین از قبیل متزاحمینه، این را میتونیم نجات بدیم عند ترک الاخر، اون را میتونیم نجات بدیم عند ترک الاخر. بناءً علی هذا میشود خبرین متعارضین علی القول بالسببیه، اون هم نه سببیتی که در اول ظنه، سببیتی که در اینجا هست، جعل حکم مماثل علی وفق المؤبدا. چون نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، به یکی عمل میکنیم عند ترک الاخر. فصار المقام من قبیل المتزاحمین، خرج المقام من المتعارضین و دخل فی المتزاحمین. این بیان شیخ. من به شیخ یک اشکال کوچکی دارم، خیلی کوچک. جناب شیخ اگر فرمایشات جناب عالی همه اش صحیح باشد که ما در آخر خواهیم گفت صحیح نیست، نگو تخییر، بگو اگر احدهما اقوا ملاکن هست اون را میگیریم، اگر اقوا ملاکن نباشد مخیریم. نباید بگید علا وجه الاطلاق مخیریم. بله، اگر اقوا بینهما نباشد شما مخیرید، و اما اگر اقوا ملاکن باشد اقوا ملاکن را میگیرند. همینطوری که در غریقین یکی مسلمانه یکی ذمیه، مسلمان را میگیریم، ذمی را رها میکنیم، ولو ذمی هم از نظر جان محترمه. اینجا هم باید شما اقوا ملاکن بگیریم، بل اگر نباشد چه میکنیم؟ مخیریم. این فرمایش شیخ و این هم یه نکته کوچک. و اما المحقق الخراسانی، مرحوم محقق خراسانی در کفایه 5 صورت گفته. اگر کفایه در محضرتون هست باز کنید، یه شب مطالعه کنید، خواهید دید که چقدر عباراتش پیچیده و مغلق. ولی ما 5 صورت را از لابلای کفایه بیرون میکشیم، بحث میکنیم. مرحوم کفایه میفرماید الخبرین المتعارضین علی القول بالسببیه. میفرماید 5 صورت دارد. 1، اگر بگیم سببیت در جاییست که لم یعلم کذب احدهما، سببیت در جاییست که یکی معلوم الکذب نباشه. اگر این را ما بگیم خبرین متعارضین ابدا تحت متزاحمین داخل نمیشه، همیشه تحت متعارضین میماند. چرا؟ چرا؟ بگو چرا؟ چون علم به کذب احدهما داریم. نمیشود پیغمبر بگد یجب و بفرمگد یحرم. پس اگر بگیم سببیت یعنی مصلحت سلوکیه در جاییست که اذا لم یعلم کذب احدهما، اگه اینه بگیم اصلا باید بگیم خبرین متعارضین علی الطریقیه تساقطه، علی السببیه هم تساقطه. چرا؟ چون مصلحت سلوکی در جاییست که علم به کذب نباشه. اما اگر علم به کذب داریم، کذب احدهما، این اصلا مصلحت سلوکیه درش نیست. وقتی نباشد داخل می شود تحت متعارضه. این 1. 5 تا صورت تقسیم کنیم بین آقایان. اولی دادیم به آقای توستری. این اولی کدوم؟ ازا لم یعلم کذب احدهما. بگیم مصلحت سلوکی در جاییست که لم یعلم کذب احدهما. اگر اینه بگیم اصلا ما نهل فی جزء متزاحمین نیست، جزء متعارضه. 1. 2، بگیم نه مصلحت سلوکی اعمه، هم در جاییست که علم کذب احدهما یا لم یعلم کذب احدهما، هر دو صورت هست. اگر به همین گستردگی قائل بشیم می‌فرماید بله، خبرین متعارضین از تعارض خارج می‌شود، داخل می‌شود تحت تزاحم. سواء کانا من قبیل المتضادین، یکی بگد یجب، دیگری بگد یحرم، او کانا من قبیل المتضادین، نگم از قبیل متناقضین، یکی میگد واجبه، دیگری میگد واجب نیست. اگر شما گسترده قائل بشید مسلماً داخل می شود تحت متزاحمین، به شرط اینکه اون قید را برداری. بگید مطلقا سواء علم کذب احدهما ام لم یعلم. در این صورت هم متزاحم متضادین و هم متناقضین هر دو داخل تحت سببیت. آقای کرمانی هم مال شما. صورت سوم، یکی بگد واجبه، دیگری بگد مباهه. اباحه دو معنا دارد. گاهی اباحه داریم به معنای لا اقتضا، بی حاله. اباحه به معنی لا اقتضا، اصلا اقتضا درش نیست، نه اقتضا وجوب، نه اقتضا حرمت، نه کراهت، نه استحباب و نه اقتضاء اباحه. حتی اقتضاء اباحه هم نداره، لا اقتضاست. اگر اباحه را لا اقتضا گرفتیم، اینجا مسلمن دیگه متزاحمه نیستن. چرا؟ چون هیچگاه دلیل بی اقتضا نمیتوند با دلیل زو اقتضا تعارض کنه. این طرف سنبهش پرزوره، اون طرف بی حاله. آدمی که بی حاله نمیتوند با آدم با حال بجنگد و کشتی بگیره. پس اگر یک طرف بگد یجب، اون طرف بگد یباه، اما مباه به چه معنا؟ به معنی لا اقتضا. این اصلا متعارضه نیستن، متزاحمه نیستن. چرا؟ هیچگاه نمیتوند دلیل لا اقتضا با زو اقتضا به جنگه. اینم مال شما. چهارم، آقا اصفهانی مال شما. چهارم، یک طرف میگه واجبه، یک طرف میگه مباهه، اما اباحه نه به معنی لا اقتضا، بلکه زو اقتضاء مساوات. اقتضاء مساوات دارد، میگه حتماً این دوتا با هم مساویه. این غیر از اباحه اول ها. در اباحه اول مباح یعنی لا اقتضا، بی حال. اما در اینجا اباحه خودش مقتضی دارد، با حال. اون میگد یجب، این میگد نه، اقتضاء مساوات دارد، بکنه یا نکنه یکسانه. البته اگر این قائل بشویم، داخل می شود تحت متزاحمه. این چهار. پنجمی را ختم می کنیم با جناب آقای هاشم رضا. پنجمی کدوم؟ اگر تا حال می گفتیم که موضوع مصلحت در مؤداست. مؤدا یعنی چه آقای سبزواری؟ مضمون خبر را میگن مؤدا. تا حال میگفت که مصلحت در مؤداست. من یه عبارت اتو کشیده میگفتم، یادتونه؟ قیام اماره احداث مصلحت میکند در مؤدا. پنجم نه، بگیم قیام اماره احداث مصلحت میکند در امیگه مؤدا، در اعتقاد قلبی. همین که معتقد بشیم واجبه، این مصلحت داره. همین که معتقد بشیم حرامه، مصلحت داره. اگر اینی بگیم، همه اینها در متزاحمین داخلن. حتی اون اباحه ای که لا اقتضاست، اون هم در متزاحمینه. چرا؟ چون دوتا عقیده که قابل جمع نیست. هم عقیده داشته باشم واجبه، هم عقیده داشته باشم مباهی، ولو به معنی لا اقتضا. اگر بگیم مرکز مصلحت مؤدا نیست، مرکز مصلحت اعتقاد قلبیه، اگه اینی بگیم دیگه لا فرق بین عامت الاقسام. اینها مطالبیست که مرحوم آقای آخوند فرموده. پس بحث ما در کجاست؟ ما هو المختزل قاعدت الاولیه فی المتعارضین علی القول بالسببیه، اون هم سببیتی که در اینجا هست که جعل مؤدا بهش میگن، مطابق اماره شرع مقدس حکم جعل میکند، هم وجوب و هم حرمت. از اول درس خلاصه گیری کنیم، حال داری از اول درس تا اینجا خلاصه گیری کنیم؟ ها اصالت و تأخیری ها هم حسی داشته باشن. از اول درس تا اینجا بگم چند مطلب؟ خب چند مطلب بگم ممکنه کم و زیاد بشه، عدد دست نمیدیم، میگیم من اول درس الی هنا تبینت امورون. یک، بحث ما در سببیت علی قول شیخ الانصاری فی المقام، قیام اماره احداث مصلحت در مؤدا میکند و شرعن هم طبق مؤدا حکم جعل میشود. کارخانه حکم سازی، اماره که گفت یجب، فورا یک یجب ظاهری جعل میشه. گفت یحرم، یک یحرمی جعل میشه. مبنای بحث ما اینه، علی السببیه، علی قول شیخ الانصاری که اماره ایجاد مصلحت در مؤدا میکند و طبق مؤدا هم شرع حکم ظاهری جعل میکنه. این یک. دو، شیخ انصاری مبنایش این است که علی القول بالسببیه قاعده اولیه تخییره. چرا؟ اینن مثل غریقین میمونه. اون این است که اگر اینو ترک کنیم به اون عمل میکنیم، اونو ترک کنیم به این عمل میکنیم، هم در غریقه هم در اینجا. یجب را بگیریم یحرم ترک میشه، یحرم را بگیریم یجب ترک میشه. این میشود از قبیل متزاحمه. سه، من یه اشکال کوچیکی کردم به شیخ. چی بود؟ گفتم جناب شیخ نگو تخییر، بگو اگر اقوا ملاکن باشد اهلا و سهلا و الا التخییر. این سه. پنج تا هم که آخوند گفت، سه به علاوه پنج میشود چقدر؟ هشت. پنج تا هم آیا آخوند گفت؟ گفت اولا اگر بگیم مصلحت سلوکیه مال جایست که لم یعلم کذب احدهما، اگر اینی بگیم اصلا نباید اسمی از متزاحمین ببریم. چرا؟ لأنا نعلم به کذب احدهما. دو، اگر بگیم این شرط نیست، مصلحت سلوکیه در مطلق خبرین است، سواء علم کذب احدهما اولا، اگر اینی بگیم همه اش داخل می شود تحت متزاحمین، سواء کانا متزادین یجب یحرم او از قبیل متناقضین یجب لا یجب. دو، سه، اگر نه یک طرف یجب باشد اون طرف مباح باشه، ولی مباح به چه معنا؟ چون اباحه دو معنا دارد، لا اقتضا، اگه این باشد این دلیل تو سر اباحه میزند که برو بیرون، من ذو اقتضا هستم تو لا اقتضا. معنا ندارد که بچه 3 ساله با قهرمان بین المللی چه کند؟ آقا کشتی بگیره. من ذو اقتضا هستم تو لا اقتضا. 4، نه این طرف واجب اون طرف هم مباح، ولی مباح به چه معنا؟ اقتضاء مساوات. ولذا معروف است که اباحه دو جوره، یه اباحه‌ای داریم به معنای لا اقتضاء، یه اباحه‌ای داریم ذو اقتضاء مساوات، اگه این باشد این داخل تحت متزاحمه. آخری که پنجمیه، تا حال بحث ما این بود که قیام اماره احداث مصلحت در مؤدا میکرد، حالا میگیم نه قیام اماره احداث مصلحت در اعتقاد میکنه. اگه این باشد من اوله الی آخره داخل تحت متزاحمه. هم رسائل را من گفتم، هم دو صفحه و قریب دو صفحه کفایه را هم گفتیم. تا اینجا النقالو کالبقال. ما چه میگیم؟ ولا هز علل جمیع. از اینجا به این طرف نظر بنده است، ولا هز علل جمیع. اولا جناب آقای آخوند حضرت آقای شیخ شما مصلحت سلوکیه را کجا تصویر کردیم؟ در اول رسائل کجا تصویر کردیم؟ در جایی که خبر واحد احتمال بده مخالف واقع باشد، یا مفوت مصلحت است یا ملقی در مفسده است. شما مصلحت سلوکیه را در خبر واحدی تصویر کردیم که احتمال بدیم یا ملقی در مفسده هست یا مفوت مصلحه در خبر واحدی که معارض نداره. اصلا مصلحت سلوکیه از اول دائره اش در خبر است که معارض نداشته باشه. برداشتید آوردید در متعارضه. خبر واحد مصلحت سلوکیه بنا بر تصویر برای رد اشکال عقلی بود. جناب ابن قبه پرچمدار این بود که نه، نمیتونیم به خبر واحد عمل کنیم. چرا؟ خبر واحد اگر دروغ باشد یا مفوت مصلحت یا ملقی در مفسده است. شیخ پرچم این را گرفت، گفت نه آقا، خبر واحد ممکنه دارای مصلحت سلوکیه باشد، یا جبران کند مصلحت فائته را یا جبران کند مفسده وارده را. دست در خبر غیر متعارضه. چطور اون آوردید اینجا؟ اصلا تصویر مصلحت سلوکیه در مقابل اشکال ابن قبه است. گفت خبر واحد از مسجد بیرون کنید، یا ما را از مصلحت دور میکنه یا وارد مفسده میکنه. چرا؟ چون احتمال دروغ هست. شیخ گفت نه آقا، در مقابل اون ممکنه شرع مقدس در سلوک یه مصلحتی را درست کند، جبرانگر اون چی که از دست داده این باشه. تمام بحث ها در یه محور کجا؟ در جایی که خبر متعارض نباشه. این کلمه را بگم، ممکنه آقایون بگن دلیل شما بر مصلحت سلوکیه چیست؟ چه بگیم؟ دلیل شما بر مصلحت سلوکیه چیست؟ چه بگیم؟ بگیم بعضی از موارد احتمال کافیه. در مسائل عقلی احتمال کافیه. نه اینکه جناب ابن قبه گفت خبر واحد ما را در مفسده وارد بکند یا مصلحت را از دست میده. میگیم این اشکال عقلی شما با یه احتمالی حله. لعل شرع مقدسی که میگد به خبر واحد عمل کن، لعل شارع عاقل یه مصلحتی را فکر میکند یا جبران میکند فائته را یا جبران میکند وارده را. ولذا میگن در اشکالات عقلی دلیل بر وقوع لازم نیست، احتمالش هم کافیه. نمیدونم ارزش این کلام را گرفتید یا نه. در مسائل عقلی دلیل بر وجود لازم نیست، احتمالش هم کافیه. اولا مصلحت سلوکیه مال خبر غیر متعارض، نه متعارض. این اولا. ثانیاً محکم این دلیل اشکال دومه. ثانیاً من فرق بین التعارض و التزاحم، یه روزی در این منبر ما بحث کردیم، من فرق بین التعارض و التزاحم چه گفتیم؟ ببینیم از پایین خبری هست. من فرق بین المتعارض و المتزاحم. ببینم آقای قومی چی میگه. خب الفاظ اتو کشیده گفتیم، لب بشه برای من بگو. در تعارض تکاذب در مقام جهله، در متعارضین تکاذب مش به هم زدن در مقام جهله. یعنی در مقام جهل نمی شود پیغمبر بگد یجب بعد در بفرماید یحرم. اگر تکاذب و تنافی در مقام جهل و انشاء باشد هذا متعارضین، و اما اگر نه تنافی دیگه تکاذب نگیم، تنافی در مقام جهل نیست، در مقام امتثاله. نمیتونیم ما دوتا غریق را نجاتش بدیم، هم این را هم اون را، به این میگن متزاحمه. ولی زا گفتم تزاحم در باب ترکب معنایش همینه، اینکه میگن باب ترکب از باب متزاحمه، اینه از این بابه. نمیتونم من در آن واحد هم مسجد را تمیز کنم هم نماز بخوانم. بنابراین میزان سرفمیر یادتونه، میزان در شناختن حروف اصلی از حروف زائد فا و عین و لام است. اینجا میگه میزان در شناسای متعارضین از متزاحمین چیه؟ لو کانت تکاذب فی مقام الجهل این متعارضین یجب یحرم. اما اگر تنافی در مقام جهل نیست، در مقام جهل بگد انقض هذا الغریق، انقض هذا الغریق. تکاذب یا تنافی در مقام امتثاله، بگد هم تحر المسجد و هم بگد سد ممکن نیست، در مقام امتثال. اگر میزان اینه، سروران عزیز، خبرین متعارضین علی القول بسببیه مطلقا از باب بگو از باب متعارضین، چون تکاذب در مقام امتثال نیست، تکاذب در مقام جهل. این پنج قسمی که آیا آخوند فرمودن همه اینها از قبیل تعارض است. چرا؟ چون تنافی در مقام جهل. بگد یجب یحرم، بگد یجب لا یجب، بگد یجب یباح. یباح هم خواه به معنای لا اختزا باشد یا به معنی زو اختزا باشد. عجیب این است که آقایان اصطلاح را گم کردن. اصطلاح تزاحم یاد ما دادن، استادامون یادمون دادن در مقام جهل مشکل نباشد، در مقام امتثال مشکل باشه. این خبرین متعارضین مشکلشان در مقام امتثال نیست، قبل از امتثال مشکل داره. مشکلشون کجاست؟ در مقام جهل. شرع مقدس نمیتوند بگد یجب و بگد یحرم، بل کلون یکذب الاخر، بل کلون یکذب الاخر. من سؤال بکنم یکذب الاخر به دلالت المطابقیه یا به دلالت الالتزامیه؟ هر که احسن، به دلالت الالتزامیه یکذب. این بگد یجب، اون بگد یحرم، دلالت مطابقی تکذیب نداره. عرض کنم چون ساکت از هم دیگرن، دلالت التزامی، این که بگد یجب دلالت التزامش این است که پس حرام نیست، اون که میگد یحرم دلالت التزامش این است که واجب نیست. پس خبرین متعارضین حتی علی القول بسببیه خارجان عن التزاحم بل داخلان فی المتعارضین. قهرن اینه باید همه بگید دیگه، قهرن قاعده اولیه چه می شود؟ قاعده اولیه چه می شود علی القول بسببیه؟ قاعده اولیه علی القول بسببیه چه می شود؟ التساقط. پس اینی که از زمان شیخ انصاری سینه زدن گفتن عدل قول به طریقیه، قاعده اولیه تساقطه، عدل قول به سببیه تخییره، این بطله. این قاعده ای که از زمان شیخ تا حالا هست کفای هم دنبالشه، گفتن اگر قائل به طریقیت باشیم تساقطه، چون دیگه طریقیت ندارن اینها. اما علی القول بالسببیه تخییره، میگیم نه، حتی علی القول بالسببیه قاعده اولیه تساقطه. چرا؟ چون تکذیب در مقام جهله، کلون یکذب الاخر، اما لا بالدلالت المطابقیه بل بالدلالت الالتزامیه. اگر یجب دلالت التزامی شده است که حرام نیست، یحرم دلالت التزامی شده که واجب نیست. پس مشتهر بین الاصولیین که القاعده الاولیه علی الطریقیه التساقط، علی السببیه التخییر، این لم یثبت عندنا بل ثبت خلافه. چرا؟ چون میزان تزاحم قابل تطبیق نیست. میزان تزاحم باید در مقام امتثال باشد، نه جر. و حال اینکه خبرین متعارضین تزاحمشان منهای مقام امتثال قبلا در مقام جهل. فبطلت هذه القاعده فثبت ان القاعده الاولیه، یعنی چه؟ یعنی مع قطع النظر عن الاخبار الالهیه، ان القاعده الاولیه، تفسیر کنید، مع قطع النظر عن الاخبار الالهیه، ان القاعده الاولیه في الخبرين المتعارضين، باید هر دو را شست و از مسجد بیرون کرد، خواه قائل به طریقیت باشیم که روشنه، خواه قائل بر سببیت باشیم. درست است هر دو مصلحت دارد، اما چون تکاذب در مقام جعل دارند، مثل انقذ الغریقین نیست. انقذ الغریقین در مقام جعل تزاحم ندارند، اینها در مقام جعل مش به هم میزنند. دلالت التزامیه این مش برام میزنه، دلالت التزامیه اون مش برام میزند. پس تعریف تزاحم بر این صدق نمی کند. فالکل داخل فی التعارض و الاصل الاولی فی المتعارضین التساقط. می نویسیم تم الکلام فی القاعده الاولیه فی المتعارضین و انها هو التساقط. فردا المبحث الرابع مقتزل قاعده ثانویه. قاعده اولیه حکم عقله، قاعده ثانویه حکم روایاته. ممکنه یکی از شماها اشکال کند، اما وقتی که ما قاعده ثانویه را داریم، چه نیازی داشت که شما در قاعده اولیه بحث کردیم؟ جواب داریم. ممکنه کسی بگه یک روز عمر ما را دو روز تلف کردی، هم چهارشنبه هم امروز، گفتید مختزای قاعده اولیه در خبرین متعارضین علی الطریقیه چیست؟ علی السببیه چیست؟ وقتی شما قاعده ثانویه دارید اخبار متعارضین، چه نیازی به قاعده اولیه دارید؟ آقای پاکستانی بگویدم چی میگی؟ من گوشم نسبت به شنیدن حرف حق سنگیده. من عرض میکنم، شاید مقصودشون باشه اینه، بعضی جاها ممکنه قاعده روایات ما کوتاه باشه، اخبار الهیه ممکنه در بعضی از موارد گویا نباشد. هر کجا که اخبار الهیه گویاست اولیه را رد میکنیم، هر کجا گویا نباشد برمیگردیم به قاعده اولیه. اصولا اگر دیدید فقها در یه مسئله دو جور بحث میکنن، اول میگن مقتضى القاعدة الأولية. بعدا میگن مقتضى القاعدة الثانوية، برای اینه گاهی میشود که قاعده ثانویه گویا نباشد در همه موارد، اطلاق نداشته باشه. هر کجا که گویا هست ثانویه را میگیریم، هر کجا که گویا نباشد برمیگردیم به قاعده اولیه. خب قاعده ثانویه مثل این دوتا درس نیست که حفظی باشه، حتما باید از روی روایات باشه. اگر ما گرید مسئله را خوب درک کنید، وسائل را بیارید، وسائل شیعه را بیارید، جلد 18 هم. تمام روایات در جلد 18 هم چاپ تهران، چاپ آلربه، ببینید کدوم ظاهرن 27 هم باشد. بیارید از روی وسائل، هم اسناد را بخوانیم، هم متون را، هم با اسناد آشنا میشیم و هم با متون، ان شاء الله فردا.